بفرمایید.
الو، سلام و درود به شما خانم پورفاضل بزرگوار. زنده باشید، بزرگوارید، خوب هستید خانم پورفاضل؟
والا در این روزگار با نفسان میتونه آدم خوبم باشه؟
درود بر شما. بله، در واقع این بوان میگن کوه از البته این بیان پرمضمون شاعر بزرگ آزادی هست: کوه از نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان از نخستین درد. در واقع این دردهایی که هر روزه، این آلامی که بر جان و تن ما روا می کنند.
همینطوره، سعدی خودمون شعر قشنگی در این مورد داره، در اون شعری که میگوید چنان قحطی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند. یک گوشه میگه که من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رخم زرد
کرد. درود بر شما و درود. واقعا این حس زیبای انسانی بسیار قابل تقدیر هست و دریغ و افسوس آنهایی که بر مسلر نشستن از چیزی که تهی هستن، همین انسانیت.
انقدر ستمگری در آنها رخنه کرده و اصلا قفلشو از بین برده که چیزی رو حس نمی کنن. اصلا مثل این که به اینها داروی زدن که اینها لمس شدن، اینا هیچ چیزی رو درک نمی کنن. باور کنید توی این تلگرام و توی فضای مجازی ایمیل هایی که آدم می بینه، مردم که درد دل می کنن گاهی و به خصوص کارگرا، چون این روزا بسیاری از کارخانه ها دارن بسته میشن، مواد اولیه ندارن، کارگرا رو دارن بیکار میکنن. بعد کارگرایی می نویسن که وضعیت این معیشتشون چجوریه و بیمار دارن، دوا پیدا نمی کنن. اصلا نمی دونید که دو جامعه ما دوچاره چه ظلمی شده و خدا از کسانی که این کشور رو به این روز انداختن نگذره. امیدوارم تقاصشون رو پس بدن، چون در طبیعت میبینید هر چیزی که، هر کاری که انجام میشه، یا نمیدونم هر ستمی که روا میشه به کسی، اینها واکنش داره. طبیعت اینها رو بر میگردونه به کسانی که این کارها رو انجام میدن. و من امیدوارم که یک روزی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی که چنین روزی رو برای ما رقم زدن، اینها واقعا تقاصشون رو طبیعت ازشون پس بگیره.
بله، به یقین. البته میگن این جهان در واقع دار مکافات است، باید هم پاسخ بدن. به قول مولانا، نردبان این جهان ما اومنی است، عاقبت این نردبان افتادنی است. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست.
همینطوره. و من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته. یک بار افتاد و اروپایی ها باز هم چشماشون باز نشد. شما ببینید در جنگ دوم جهانی واقعا اروپا به چه روزی افتاد.
بله،
اینها متوجه نمیشن که این صدمه ها رو از کجا میخورن. این ظلمی که اینها به کشورهای آسیایی و افریقایی روا کردن، یه روز اینا رو باید همه رو پس بدن.
البته خب این خصلت جهانخواری این کشورهای به اصطلاح معظم هست دیگه، توی گیومی عرض میکنم. حالا بله خانم پورفاضل گرامی، وعده کرده بودیم در آخرین گفتگو که از حافظ خوانی و مولانا خوانی فرصتی داشته باشیم گفتگو کنیم، ولی متاسفانه خبرها حاکی از شدت سرکوب هست و دستگیری وکلا. این دراویش بیچاره رو با اون احکام شداد غلاظی که صادر کردند و در پی اون الان خبرها از ضرب و شتم شدید اونهاست در زندانها. احکام دانشجویی که بیش از یک قرن برای فعالین دانشجویی حکم صادر کردند. وضعیت کارگران رو هم که اشاره کرده، اتفاقا من امروز یه فیلمی دیدم از کارگران هفت تفه، بسیار تکان دهنده است، از دردشان میگویند. حالا این فقط موش نمونه خروار هست، جاهای دیگر که امکان اطلاع رسانی در سطح شبکه های مجازی نیست به این اوضاع چه قرار هست؟
حالا تو تلگرام خیلی افراد هستند که می نویسن و تو فضای مجازی داریم می چرخه این گرفتاری ها و این ایرادهایی که به سیستم گرفته میشه و پرخاشگری هایی که میشه. برای من یک ویدیو فرستاده بودن که آقای مطهری رفته بوده راجع به عید قدیر صحبت میکرده.
بله، در گلپایگان.
نمیدونم این رو دیدی.
بله بله. این رو اون آخونده که میگه عکسشو بدید که من اینو بکنم تو گونی.
تو گونی.
بله.
و اون بچه هایی که اونجا وایستادن، جوانهایی که اعتراض میکنن که آقا شما در حدی نیست که بیاید راجع به عید قدیر بر ما صحبت بکنید. اینا خیلی خیلی اتفاقات جالبی داره میفته و دین از اون برج عاجی که بود و اون تقدسی که داشت یک بار افتاد و شکست و این یکی از پیامدهای خوب این انقلاب بود. و خب البته ما تاوان خیلی سختی داریم میدیم برای فهمیدن این که دین چی هست، دین با سیاست نمیتونه بیامیزه و اصولا این تقدس ها رو خود انسان ها به وجود آوردن، وگرنه در طبیعت هیچ تقدسی وجود نداره.
درود بر شما. حافظ لسان الغیب 800 سال پیش گفته بود واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. حافظ بزرگوار 800 سال پیش شناخته بود این دین فروشان رو.
امروز مردم خوب شناختن، امروز مردم با پوست و گوشتشون اشعار حافظ رو درک میکنن. تازه میفهمید که 800 سال پیش این مرد بزرگ چی گفته. شبده هایا که در میکده ها بکشایند، در هست کار فرو بسته ما بکشایند، در میخانه ببستن خدایا مپسند، در خانه تدبیر و ریا بکشایم. چقدر خوب میفهمن امروز مردم این رو. مردم ایران 1400 سال دیر فهمیدن، ولی خوشبختم که حداقل فهمیدن با همه تاوانی سنگینی که دارن میدن. خیلی چیزا رو خوب فهمیدن. به قول حالا گفتید حافظ، یادم افتاد این غزلش که میگوید که فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. من ملک بودم و فردوس در این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم.
حافظ رو سایه طوبی و دلجویی. بله بفرمایید. بله؟ بفرمایید چون بخواستم
سایه طوبی و دلجویی و هور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. خیلی قشنگه. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه تاله دادم. و بعد اونجایی که میگوید که من دوست رو حتی به بهشت برینی که به من قولشو دادن نمیفروشم. اینها دیبایی های شعر حافظه که واقعا به دل می نشینه. این روزا خیلی به دل می نشینه.
یعنی بر همین اساس هست که در واقع آدم عظمت این مرد بزرگ را تا حد البته در حد بضاعت خودش درک میکنه که چقدر بزرگ بوده که 800 سال پیش آن چیزی را که ما الان در آینه نمیبینیم در خشت خام دیده بوده. و بیدلیل نیست که شاملوی بزرگ هم در مورد حافظ میگه تاج سر همه شاعران همه زبانها در همه زمانها. به نظرم اغراقم نیست.
نه اغراق نیست واقعا، برای که من نظر گوته را هم راجع به حافظ میدیدم که چقدر قشنگ بیان کرده. میگه من ذره ذره میخورم میبلعم اونچه که اون میگوید، نه اینکه فقط بخونم شعرش رو، اینا رو میبلعم و با همه وجودم حس میکنم. حالا این گوته به هر حال در یک کشوری زندگی می‌کرده که آزادی‌های شخصی همیشه وجود داشته، مسئله‌ای نبوده، ولی ما در کشوری بودیم که همیشه آزادی‌های شخصی سرکوب می‌شده. و حافظ به این زیبایی اینها رو عنوان می‌کنه و پسه این آخوندار رو آب می‌ریزه. این خیلی برای ملت ایران باید جالب باشه. من گاهی فکر می‌کنم، می‌دونی که 10 شاعر بزرگ رو یونسکو به عنوان شاعران جهانی عنوان کرده و که 5 تا از اینها ایرانی هستن. این واقعا باعث افتخار این سرزمینه که 5 شاعر از 10 شاعر فقط متعلق به سرزمین ایران هستن. فردوسی هست و نظامی هست و حافظ و سعدی و خیام.
بله البته
5 شاعر بود. مولانا معذرت خواهم، خیام نیست، مولانا. یعنی فردوسی هست و بعد نظامی، سعدی، حافظ و مولانا، 5 شاعر بزرگ ایرانی.
بله البته خب اینها اشعارشون به فارسی هست، حالا نظامی به ترکی هم داره، ولی خب اینا مفاخر جامعه بشری هستن.
بله دقیقا گفته اینا جهانی هستن، اینها جهانی هستن، ولی به هر حال به زبان فارسی، یعنی شاهکارهاشون به زبان فارسی هست. و اون چیز بنیانگذار زبان اسپرانتو گفته بود اگر که من قبلا زبان فارسی رو باش آشنایی پیدا می کردم، هرگز این زبان رو درست نمی کردم و به جهان عرضه نمی کردم زبان اسپرانتو رو. برای که زبان اسپرانتو هم می بینید که مذکر مؤنث داره و بعد من یه مدتی داشتم می خوندم، بعد گذاشتمش کنار، گفتم حیف زبان فارسی نیست که انقدر زیباست و انقدر دلنشین که آدم یه زبان اسپرانتو رو بخونه که باز اون مذکر مؤنث داره و حتی صفات مؤنث و مذکر با هم دیگه باز تفاوت میکنه و اینها بسیار هم مشکله. و زبان فارسی ما به این روانی و به این زیبایی به این خوبی مذکر مؤنث هم نداره، مثل زبان انگلیسی که او حتی شیوهی ها داره و اینم او رو فقط میگه او، حالا او که مرد باشه یا زن باشه. برحال فکر کردم که زبان فارسی رو اگر بهش آدم بپردازه و یک روزی شاید که بشه که این زبان رو جهانی کرد، به نظر من یعنی بعد از زبان انگلیسی این زبان جهانی بشه، بسیار بسیار برای سرزمین ما خوب خواهد بود. برای که با این ادبیات غنی که داره باید هم یک زبان جهانی بشه.
البته در عظمت همین زبان این رو هم اضافه بکنم به فرمایشات شما بزرگوار که جزء 5 زبان غنی دنیاست، کهن دنیاست.
بله،
بیش از
بله.
هزار سال که
روشن. ما میتونیم این کار رو بکنیم، ما میتونیم میگه که شکر شکن شوند همه توتیان هند وین قند پارسی که به بنگاله میرود. حالا به جای بنگاله ما بسیدیم همه جهان، این قند پارسی رو برای همه جهانیان بفرستیم. یه خانم اشنیک بود که آلمانی بود، مولانا شناس، توی تلویزیون یادم هستش که یه برنامه گذاشته بودم ایشون صحبت میکردن، گفت کسی زبان فارسی رو تا نخونه نمیتونه به زیبایی های پنهان آشکار اون خوب پی ببره، چون ظرافت های خاصی این زبان داره.
بله این واقعیتی هست. راستش این مبحث بسیار شیرین هست و جا داره که به اون بپردازیم، با توجه به اینکه فرمودید که بعد از انقلاب این حافظخوانی و مولاناخوانی در خانه ها بسیار رواج پیدا کرده بود.
بله هم.
ولی بله. حالا اون رو باز امیدوارم در اولین فرصت بپردازیم به این. ولی غرض از مزاحمت خانم پورفاضل گرامی در رابطه با بازداشت وکلاست، خب در جریان هستید که عزیزان، چون نسرین ستوده زندانی هست و آقای عبدالفتاح سلطانی که با اون فاجعه‌ای که برای دختر عزیزش هم که رخ داد، اینها شرف وکالت هستن، اینا به هر حال زندانی هستن، هرچند که آقای عبدالفتاح سلطانی الان به عنوان مرخصی بیرون هست. در پی اون آقایان قاسم شعله سعدی و آقای آرش کیخسروی رو بازداشت کردند.
بله.
و برای آقای محمد نجفی وکیل عزیزانی که در شاسند عراق در اعتراضات جان باخته بودن در بازداشتگاه. با ایشون هم گفتگو کردم، در یک پرونده 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق صادر کردم، فقط در یک پرونده 7 پرونده مفتوح هم داره. در پی اون جناب آقای پیام دررفشان و فرخ فروزان کرمانی که قرار بود وکالت آقای شعله سعدی و آقای کیخسروی رو تقبل کنند بازداشت کردم و به دنبال اون هم خانم هدا عمیدی وکیل دادگستری و خانم نجمه واحدی فعال حقوق زنان هست که در واقع اینها در پی آگاهی رسانی به زنان بازداشت شدند. جدیدن هم یه خبری در فضای مجازی منتشر شده، آقای محمد حسین آقاسی وکیل استاد شجریان هست که یک شکایتی داشته از صدا و سیمای میلی که جالب اینجاست که 110 ماه طول کشیده اولین جلسه دادگاه برگزار بشه. همونجا آقای آقاسی رو بعد 40 سال وکالت تهدید به بازداشت کردن. شما به عنوان حقوقدان اینها را چجوری میتونید تحلیل بکنید؟ این وضعیت عصب‌بار پایمال شدن حقوق شهروندی و حقوق انسانها را.
آقای روشن، ازم بزرگ شما که ببینید از همون ابتدای انقلاب که داشت فراگیر شده بود و آرام آرام میخواد که استوار بشه در این سرزمین، اولین کسانی که به اعتراض بلند شدن و صداشون رو در واقع رسوندن به متولیان انقلاب وکلا بودن. اولین کنگره‌ای که در ایران تشکیل شد کنگره فراسری وکلا بود که شادروان نزیه اون رو به اصطلاح انجام داد، برگزار کرد و از تمام ایران وکلا آمده بودن در این کنگره سراسری شرکت کردن و خود من تنها زنی بودم که در این کنگره صحبت کردم و قوانین و احکام اسلامی رو به چالش کشیدم و گفتم شما با این قوانین و احکام نمیتونید اداره کنید این سرزمین رو و به بن‌بست خواهید رسید. و درست خاطرم هست که شادروان نزیه هم فرمودن که با این به اصطلاح دینی کردن سیاست و دینی کردن کشور و با این احکام شما نمیتونید کشور رو اداره کنید، از پسش بر نخواهید آمد و در جایی به بن‌بست خواهید رسید. من دقیقا خاطرم هستش که در سال 59 یا سال 60 بود که این کنگره تشکیل شد و این اتفاق افتاد و بعد هم ما وکلا حدود 56 وکیل رو اینها با یک ورقه کاغذ کوچیک نوشتن که این وکلا صلاحیت وکالت ندارن، حتی نگفته بودن به چه دلیل صلاحیت ندارن و ما 56 تا رو به دراز کردن و پروانه هامونی گرفتن و هیچ دیگه ما نتونستیم کار بکنیم. بنابراین اولین گروه که با این انقلاب به مخالفت برخواست وکلا بودن و این سیستم همیشه این دشمنی رو با وکلا داشته و دارن به دلیل اینی که وکلا من خاطرم هستش که با کراوات وارد دادگاه ها می شدن و اون زمانی هم که هنوز حجاب رو رسما اعلان نکرده بودن ما خانوم ها بدون حجاب در دادگاه ها به دفاع از موکلینون می پرداختیم. همچنان که این انقلاب ریشه می دوانید و متولیانش خودشون رو احساس استحکام می کردن و مستحکم شده بودن در این جامعه، همچنان باز این مخالفت با وکلا رو ادامه می دادن. برای که وکلا با قانون سرکار دارن، هر کجایی که این متولیان انقلاب بیراهی می رفتن و از قانون دور می شدن، تنها کسانی که تذکر می دادن وکلا بودن. حالا بعد جاشون به غضب اینها دوچار می شدن، مثل همون 56 نفری که اول انقلاب دوچار شدن. ما سال 62 بود که پروانه هامون رو همه رو لغو کردن و اجازه کار به ما ندادن و پشت سر اون هم باز یه سری از وکلای دیگه که گفتن اینا باهایی هستن، بعضیشون نمیدونم یهودی بودن، به هر حال عده زیادی از وکلا رو اینها از کار برشناختن. بنابراین جامعه وکالت همیشه جامعه متشنج بود و بسیار مخالف بودن، مخالفتشون رو علنی میکردن به سیستم، به سیستمی که به قانون خودش رو پایبند نمیدونه، و بعضی ها هم پنهانی همیشه این انتقاد رو داشتن به سیستم، حالا بنا به دلایل آشکار نمیکردن. ولی در این چند سال اخیر وکلا بسیاری واقعا شجاعانه ایستادن و حرفشون رو میزنن از بن اومد. به هر حال شما ببینید خانم ستوده چقدر پایداری کردن و آقای عبدالفتاح سلطانی الان 8 سال ایشون در زندان هستن، شوخی نیست، و با اون آزار و اذیتایی که در زندان ایشون رو به هر حال ایشون متحمل این آزار و اذیت‌ها شدن. الان هم که جامعه مثل باروته و ما دائم پیامدهاش هم می‌بینیم که چی هست، باز هم وکلا به دلیل اون شرف انسانی که بهش پابند هستن حاضر نیستن که بنشینن و فقط نظارگر باشن. اینها آمدن به میدان، واقعا دارن از کسانی که مظلوم واقع شدن و مورد ستم این سیستم قرار گرفتن دارن دفاع میکنن. آقای فرزانه کرمانی رو من از نزدیک میشناسم، ایشون در کمیسیون حقوق بشر و زیر مجموعه کمیسیون حقوق بشر همکاری داشتن با من، و اون موقع من سرپرست کمیته ها و عضو کمیسیون حقوق بشر، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر بودم و با بسیاری از وکلا در تماس بودم، اون موقع با ما همکاری میکردن و میدیدم آقای شعله صدی همطور و جناب آقاسی از وکلای بسیار بسیار خوب ما هستن، ایشون بسیار وکیل مبارزی هستن. من اولین پرونده سیاسی رو که گرفته بودم برای اینکه به راه و روش دفاع از اون وارد بشم، خودم رفتم پیش جناب آقاسی و خواستم که من راهنمایی بکنم و ایشون این کار رو کردن. من هیچ وقت این محبت رو فراموش نمی کنم که بعد از اون همچنان من پرونده های سیاسی رو داشتم و دفاع می کردم از کسانی که مورد ستم یا تضییع حق قرار گرفته بودن. به هر حال وکلا تنها گروهی بودن تو این جامعه، همیشه فعال بودن، همیشه حرفشون رو زدن و همیشه هم از حق دفاع کردن. وکلایی که پرونده های امنیتی رو گرفتن، سیاسی رو گرفتن، بدون اینی که دستمزدی بگیرن، بدون اینی که واقعا چشم داشتی داشته باشن، از موکلشون دفاع کردن و این در تاریخ فرق خواهد شد.
بله، درود بر شما، درود بر این وکلای شریف که واقعا شرف وکالتی دو و بسی مایه فخر و مباهات. حالا جا داره همینجا اشاره بکنم دو نام دیگر که از خاطرم رفته بود که آقای حسین احمدی نیاز هم که وکیل جوان زیر حکم اعدام رامین حسین پناهی هست که به سنندش مراجعه کرده بود برای دیدار با موکلش که بازداشت کرده بودند، پرونده براش درست کردند، یا آقای عثمان مزین هم که یکی از وکلای دیگر این پرونده است، یا آقای مازیار تاتایی اگر اشتباه نکرده باشم اسمشو، که همچون پرونده هایی را به هیچ چشم داشتی قبول میکنم و این واقعا مایه افتخار هست. درود بر شما بزرگوارم.
آقای مزین رو من از نزدیک میشناسم، ایشون هم در کمیسیون حقوق بشر با هم همکار بودیم، اونجا از وکلای بسیار خوب هستن. امیدوارم که واقعا وکلایی که دارن از حق دفاع میکنن بدون چشم داشت به حق الوکاله، خداوند اجرشون بده و اینها نامشون در تاریخ خواهد ماند بیگمان.
بله، بی هیچ تردیدی اینها نامشان ماندگار هست برای همیشه. با آقای محمد نجفی وکیل شریف مردمی هم که گفتگو میکردم در رابطه با این دستگیری ها عنوان کردن که در این نظام جای شاکی و متهم عوض شده. حالا ما متهم شدیم و در این حال که ما تأکیدمون این هست که آقایان این حضرات قانون قضایی خودشون رو رعایت بکنن، به اون عمل بکنن.
بله دقیقا همینطور. دقیقا همینطوره. و سیستم به هر حال داره تاوان عملکرد خودش رو پس بره میده به این ملت. یعنی مردم کاملا متوجه شدن که این سیستم چه سیستم ناکارآمدی بوده و چقدر از واقعیت ها فاصله داره این سیستم و چقدر خودکامه و خودخواه است. بدون توجه به خواسته های مردم همچنان یک کتاب از اینها همچنان میتازانند و از مردم هم مایه میذارند، سفره مردم دارن مایه میذارند برای رسیدن به آرمان های خودشون، این آرمان هایی که هرگز حقوق پیدا نخواهد کرد. تو سیستم برای خودش آرمان هایی داره، فکر میکنه که اگر که قدرتی نشان بده در خاورمیانه این باعث سربلندیش خواهد بود. نه، اینطور نیست. با جنگ و خونریزی که نمیشه آدم برای خودش موقعیت ایجاد بکنه. بزرگترین خونخوار و جهانگوشای قرن گذشته هیتلر بود. آیا هیتلر هرگز موفق شد که با جنگ و خونریزی کشورها رو بگیره و نگه داره؟ اینطور نشد، کشور خودش رو هم به زوال داد. متاسفانه اینها سواد هستن، تاریخ رو نمیخونن، از تاریخ جهان و از تاریخ سرزمین خودشون بیخبرن، بسیار ناآگاه هستن. بسیار بسیار ما دولت مردان بیسوادی داریم. اینها نه به سیاست وارد هستن، نه به کشورداری وارد هستن و نه به اصول انسانی اعتقاد و به اصطلاح ایمان و باور دارن.
و درد همین هست و اینها حاکم بر سرنوشت 80 میلیون ایرانی شدند. میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد از هیچ آموزگار.
آموز. بله، رودکی این رو در هزار سال پیش گفته، ولی اینها اصلا گوششون بدهکار نیست که ما در قرن 20 در واقع دو جنگ ما داشتیم، دو جنگ جهانی در قرن 20 داشتیم و این جنگ ها به کجا انجامید؟ یک کشور مقتدری مثل آلمان واقعا نابود شد و بعد متعلقه خوب بازسازی شد خودش رو، ولی یادمون باشه که جنگ های منطقه‌ای رو ما در قرن 19 داشتیم، جنگ های استعماری البته، و بعدم تو قرن 20. الان ما در قرن 21 و در هزاره سوم شما ببینید که دنیا چجور به آتش کشیده شده و اصلا به تنها چیزی که اهمیت داده نمیشه اصول و ارزش‌های انسانی هست.
درود بر شما، بسیار سخنان پرمضمونی هست.
ممنونم از محبتتون، امیدوارم که واقعا یه روز بپردازیم به این گروه‌هایی که در خانه‌ها تشکیل میشه و اینها چقدر در روشن کردن ذهن جوان‌های ما مؤثر بودن، برای شاهنامه خانی، حافظ خانی، مولانا خانی، اینها خیلی خیلی در روشنگری سهم داشتن و استادانی مثل دکتر محمودی بختیاری، مثل دکتر حسین وحیدی و بسیاری دیگر که این آقای جنیدی، آقای دکتر شزازی، آقای دکتر جنیدی، اینا کسانی هستن که خیلی تاثیرگذار بودن در جامعه ما با بنیادهایی که ایجاد کردن، با گرد همایی هایی که از جوانها به خصوص بیشتر داشتن برای اینکه با شاهنامه آشنایی پیدا کنن، با زبان فارسی آشنایی پیدا کنن و با بزرگان ادب ما، شاعران بزرگ ما، نویسندگان بزرگ ما، اینا هایی که بسیار مهمه که برداشته شده. به نظر من بعد از وکلا ما باید بپردازیم به کسانی که در روشنگری سخن به سزای داشتن در جامعه ما بعد از انقلاب.
بله، درود بر این بزرگواران که سهم بزرگی در روشنگری داشتند. من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که باز هم به زیبایی و به شیوایی و اطلاع رسانی کردید، روشنگری کردید. من بیشتر از این نمیخوام مصدی اوقات شریفتون بشم. از شما بزرگوار بسیار سپاسگزارم. به امید گفتگوی دیگر برای شما آرزوی روز و روزگار خوش دارم.
ممنونم از مهرتون، واقعا سپاسگزارم. خداوند پشت پناهتون باشه.
مانا و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار.